ساعت 3 بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. ارتش اسرائیل از ادامه نبرد در مرکز خان یونس خبر داد. یک مقام قضایی آذربایجان غربی میگوید امیر حسین تتلو به تهران منتقل شده. رئیس قوه قضایی اعلام کرد گروه دبش از سال 98 در حال تخلف بوده است. وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. ارتش اسرائیل پنج شنبه از ادامه عملیات در نقاطی از شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه خبر داد و گفت ده‌ها هدف را منهدم کرده است. عملیات اسرائیل در روزهای اخیر متمرکز بر شهر خان یونس بوده و گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های شدید در مرکز این شهر است. ارتش اسرائیل چهارشنبه گفته بود به نزدیکی خانه یحیی سنوار رهبر شاخه نظامی گروه افراطی حماس رسیده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. با گسترش جنگ به مناطق جنوبی غزه، ده‌ها هزار تن که به این مناطق پناه برده بودند از بیم حمله‌ها مجبور به اسکان در نقاط دیگر شدند. در پیوند با همین موضوع، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در اقدامی کم سابقه و برای تحت فشار گذاشتن شورای امنیت به منظور برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 منشور جهانی ملل متحد را فعال کرد. ماده 99 منشور جهانی ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل اجازه می‌دهد در شرایطی که امنیت و صلح جهانی در معرض خطر است، اعضای شورای امنیت را به نشستی فوری دعوت کند. در واکنش به این اقدام، سفیر اسرائیل در سازمان ملل با متهم کردن آقای گوترش به بازیچه دست حماس بودن خواستار استعفای او شد. گیلاد آردان گفت درخواست آتش بس یعنی ادامه حکومت وحشت حماس در غزه. اما در ایران، ناصر عتباطی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، پنجشنبه از تحویل امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، به مقام‌های قضایی تهران خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام قضایی جمهوری اسلامی نوشته که آقای تتلو پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی به تهران منتقل و تحویل مقام‌های قضایی شد. در صحبت‌های رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اشاره‌ای به اتهام‌های امیر تتلو نشده است. امیر حسین مقصودلو یا همان امیر تتلو چهارشنبه از سوی پلیس ترکیه تحویل مقام‌های قضایی ایران در مرز بازرگان شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش کرده که شکایت‌های متعددی از جمله از سوی نوجوانان زیر 18 سال و خانواده‌های آنها علیه آقای تتلو ثبت شده است. باز هم در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه اردبیل گفت که گروه کشت و صنعت دبش متهم به فساد 2 میلیارد دلاری از سال 1398 تخلف کرده و در مجموع بیش از 69% از دلار نیمایی مربوط به واردات چای را از دولت دریافت کرده است.
ترجم از 98-99 1400 1401 که بعد گزارشات اومده بلافاصله همه قطع کردن و جلوش گرفتن، 69% از ارز فقط به یک گروه اختصاص پیدا کرده. خب این حتما خلاف استش.
آقای اژه‌ای با تایید برخورد با مدیران شرکت دبش در این حال گفت تا کنون هیچ مدیر دولتی به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی نشده. این اظهارات در حالی بیان می شود که بعد از افشای آنچه فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای به ایران از سوی مدیران گروه کشت و صنعت دبش خوانده شده، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفته 60 مدیر دولتی در پیوند با آن جابجا شدند. گفته شده گروه کشت و صنعت دبش دلارهای دریافتی به قیمت دولتی را در بازار آزاد به قیمت آزاد فروخته و کالاهایی از خارج وارد نکرده است. اما دانشجویان رشته موسیقی و اهالی موسیقی و آهنگسازان با حمایت از خانم آذین موحد، استاد موسیقی، با براه انداختن کارزاری اینترنتی به حکم تعلیق و حذف او اعتراض کردند و خواستار بازگشتش به دانشگاه شدند. در پی اعتراض سراسری سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، طیف گسترده‌ای از باسابقه‌ترین استادان دانشگاه اخراج یا تعلیق شدند، به خصوص آنهایی که به بازداشت دانشجویان در جریان این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند و کلاس‌های درسشان را به نشانه اعتراض در حمایت از دانشجویان تعطیل کردند. بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
تعدادی از دانشجویان و اهالی موسیقی با به راه انداختن یک کارزار در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ اخراج اساتید به حذف دکتر آذین موحد از دانشگاه موسیقی اعتراض کردند و نسبت به عواقب واگذاری مشاغل دانشگاهی به افراد ناکارآمد هشدار دادند. دکتر آذین موحد، استاد موسیقی دانشگاه تهران با 30 سال سابقه تدریس، در دیماه سال گذشته به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از دریافت حقوق محروم شد و در روز 28 مرداد ماه سال جاری حکم تعلیق از تدریس را دریافت کرد. آذین موحد خود در واکنش به قطع حقوقش در دیماه سال گذشته نوشت که این اولین بار نیست که مسئولین دانشگاه با این رویه چراغ خاموش به چنین اقدام غیرقانونی دست می‌زنند. به گفته خانم موحد، در سال 76 هم در حالی که تنها 3 سال بیشتر از استخدام او نمی‌گذشت، به بهانه‌های روش آموزش غربی حقوق او را برای 7 ماه قطع کرده بودند. آذین موحد در بحبوحه اعتراضات سال گذشته و حمایت از دانشجویان نیز گفت چگونه میتواند موزارت درس بدهد وقتی دانشجویانش امنیت ندارند. آذین موحد، نوازنده، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و بنیانگذار انجمن فلوت ایران است، کسی که اهالی موسیقی ایران میگویند جایگاهش در محیط آکادمیک ایران ویژه است و جانشینی ندارد. کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده، در گفتگو با رادیو فردا.
خبر بسیار تکان دهنده و تأسف انگیز تعلیق بانو استاد آذین موحد، استاد بزرگ موسیقی کلاسیک و نوازنده فلوت رو من شنیدم و اینکه حقوقشون رو قطع کردن. من به درستی نمیدونم کسانی که این تصمیم ها رو میگیرن آیا خودشون میدانند که دارن تیشه به ریشه فرهنگ و هنر این مملکت میزنن؟ آیا ما چه کسی همتراز با ایشون داریم در این جایگاه؟ چرا بایستی دانشجویان ما که با شوق این سد بزرگ کنکور رو پشت سر میگذارن و شبها و روزها آرزوی این رو دارن که در کلاس و محضر استادان گرانسنگی چون آذین موحد و دیگران درس بخونن و بیاموزند درس اخلاق و معرفت و هنر، که هنر جز این نیست، هنر جز معرفت اندیشی و انسان سازی به گمان من و به باور من رسالت دیگری ندارد. آیا اینها می دانند چه تیشه‌ای و چه آتشی به خرمن فرهنگ ایران می دازند؟ آیا شرم نمی کنند از روش خود و اینگونه بزرگان این مملکت رو خونه نشین کردند؟ و البته این بی سابق هم نبوده در این روزگار، مگر کسانی که امیر کبیر رو خانه نشین و بعد به قتل رسوندند مگر از همین مملکت نبودند؟ آیا شرم کردند؟ نه، تنها چیزی که پیش اومد نابودی بخش زیادی از ایران، از دست شدن ملک و سرزمین بزرگ ایران بود. امروز هم ما داریم چیزی فراتر از ملک و سرزمین رو از دست میدیم، فرهنگمون و هنرمون، که اگر آنچه که ایران رو در طول این صده ها نگاه داشته همین بود است و بس. شرم کنید و هنرمندان بزرگ این مملکت رو این گونه نیازارید.
دوره جدید تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از اساتیدی که برخی مقامات حکومت آنان را استادان مسئله دار و ناهمسو می‌خوانند، اقدامی است که به ویژه با اعتراضات سراسری اخیر و جان باختن مهسا امینی به شدت گسترش یافت و همچنان هم ادامه دارد. اقدامی که بسیاری از جمله شوراهای صنفی دانشجویان و کانون نویسندگان ایران آن را پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور و ادامه تلاش حکومت برای حذف اهالی فرهنگ و هر گونه اندیشه ورزی و آزاد اندیشی دارستند و آن را محکوم کردند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید درباره اعتراض‌ها به حکم تعلیق و حذف آذین موحد استاد موسیقی و نوازنده چیردست فلوت در ایران و همینطور برخورد با استادان مخالف جمهوری اسلامی، منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی، به خصوص در یک سال گذشته.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرده که اسرائیل یک سامانه پمپاژ رو در مناطق شمالی غزه و در نزدیکی دریا مستقر کرده که شاید از طریق اون بتونه آب دریا رو به داخل تونل‌های گروه افراطی حماس منحرف کنه، تاکتیکی که شاید به تخریب این تونل‌ها منجر بشه و اعضای این گروه افراطی رو روی زمین بیاره. هانا کاویانی گزارشی رو در این باره آماده کرده که با هم میشنویم.
تونل‌های غزه که در این دو ماه بسیار از آن شنیده‌ایم سابقه چند دهه‌ای دارند. چه آنهایی که زمانی اسرائیل خود در زیر این باریکه ساخته و چه آنها که با محاصره غزه توسط فلسطینی‌ها ساخته شده است. با دست و ساده‌ترین ابزار موجود. حالا روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود می‌گوید اسرائیل طرحی بر روی میز دارد که می‌خواهد صدها هزار لیتر آب دریای مدیترانه را به داخل تونل ها هدایت کند. تونل های زیر خانه ها، در حیات مسجد یا مثل یکی از تازه ترین مواردی که ارتش اسرائیل نشان داده در مجاورت یک مدرسه. شبکه زیرزمینی که سالها برای انتقال شکر، دام، سیمان و البته اسلحه استفاده می شده. گروه افراطی حماس از این تونل‌ها برای عملیات غافلگیرانه هم بهره جسته است. تلاش اسرائیل برای بمباران این تونل‌ها در دو ماه اخیر بسیار بحث برانگیز بوده، اما اسرائیل می‌گوید این حماس است که با ساخت این تونل‌ها زیر اماکنی چون بیمارستان و مدرسه جان غیر نظامیان را به خطر انداخته است. اما حال که جنگ اسرائیل در نوار غزه دو ماهه می شود و هنوز هم مشخص نیست چند تونل نابود شده و چند تونل همچنان پابرجاست، طرح پمپاژ آب به این تونل ها نگرانی های ایجاد کرده است. فرستادن آب درون تونل های غزه تازگی ندارد. هم اسرائیل و هم مصر پیشتر از این شیوه برای مختل کردن فعالیت زیرزمینی غزه استفاده کردند. اما امروز با توجه به گستردگی شبکه تونل‌ها، کارشناسان به سختی می‌توانند درباره آثار قطعی این اقدام اظهار نظر کنند. آلودگی خاکی که همین حالا هم آلوده است یکی از آنهاست. روانه کردن آب نمکی دریا به زیر زمین غزه‌ای که همین امروز هم دسترسی به آب آشامیدنی از منابع زیرزمینیان ممکن نیست و همان آبی که اسرائیل به غزه می‌فرستاد هم قطع است. همچنین در سالهای گذشته وقتی مثلا مصر از این شیوه استفاده کرده بود، کشاورزان منطقه از خشک شدن ریشه محصولات خود به دلیل نمک زیاد در خاک شکایت داشتند. چنین پیامدهای احتمالی است که موجب شده با گذشت بیش از یک ماه که مقامهای اسرائیلی این طرح را با آمریکا در میان گذاشته و حتی مقدمات فنی آن را فراهم کردند، هنوز در این زمینه اقدام نکنند. شاید یکی از مهمترین مسائلی که موجب تعلل اسرائیل در اجرای این طرح می شود سرنوشت گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه باشد. گروگان‌هایی که چند تن از آنها پس از آزادی در مقابل دوربین خبرنگاران از حضور در این تونل‌ها در اعماق زمین گفته بودند.
گزارشی بود درباره یکی از راهکارهای ارتش اسرائیل برای مقابله با گروه افراطی حماس که در گفته میشه که در تونل‌ها حضور دارند، در تونل‌های زیر زمین، و ارتش اسرائیل طبق گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده میخواد با هدایت آب به داخل این تونل‌ها اونها رو به روی زمین بیاره و بازداشت کنه. سپاسگزارم از همراهی شما، امیدوارم که با رادیو فردا همچنان بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم داشت.